الرحمن الرحیم شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات آقا بخونم
سردار اجازه بدید صحبتشون رو بکنم بعدن
همه عزیزان و مردم شهید پرور اسلامی ایران و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت میلاد کریم سبزپوش آل فاطمه امام حسن مجتبی علیه السلام تنها ترین سردار لشکر حیدر و قریب شهر پیامبر پیشا پیش شهادت امام عدالت آقا علی ابن ابی طالب و با آرزوی توفیق و بهره برداری از شبهای قدر شبهایی که هر شبش به مراتب بهتر از هزار شب ارزش دارد با درود و سلام به امام و شهدا و سایر شهدا خصوصا شهدای عملیات مرصاد که مقابله با منافقین خودفروخته بعد از پذیرش قطعنامه در اول مرداد سال 67 و بعد از پذیرش قطعنامه در محور کرمانشاه به شهادت رسیدند و موجب سرکوب تعداد زیادی از منافقین و ارتش بعث عراق و خوشنودی امام عزیز و مردم عزیزمان شدند. آرزوی توفیق و سلامتی برای مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله عظما امام خامنه‌ای عرض تشکر از مردم عزیز و شهید پرور شهرهای تهران، شهر ری، اسلام شهر و شمیرانات که مجدداً بنده حقیر و جامانده از شهدا را لایق دانستند و برای مجلس نهم انتخاب نمودند. عرایض بنده در دو بخش خلاصه می شود. اما در رابطه با حوزه انتخابی هم خدمت عزیزان نماینده و همه مردم عزیز ایران عرض کنم که بعضی نمایندگان محترم در نطقشان دائما از تهران در حال رفاه صحبت می کنند. باید عرض کنم که در بعضی از نقاط تهران ساکنین آنجا دچار مشکلات عدیده‌ای می باشد. اما چون اکثر بالاتفاق نمایندگان در شمال تهران سکونت پیدا کردن اطلاعی از مشکلات سایر نقاط تهران را ندارند و باید بگویم که به لطف خداوند بزرگ و تأکید حضرت امام و مقام معظم رهبری و اکثر مسئولین دلسوز و متعهد خصوصا در مجلس که همه جای ایران عزیز را در نظر میگیرند پیشرفت بسیار قابل توجهی داشته است حتی در روستاها در این حال و همراه مجمع نمایندگان تهران پیوسته پیگیر مشکلات مردم حوزه انتخابی هم میباشیم. دو، آمریکا و رژیم اشغالگر قدس یعنی اسرائیل غاصب بدانند که با آگاهی مردم مسلمان منطقه دیگر خواب راحتی برای اینها نخواهند گذاشت نمونش کشور سوریه که میخواستند دو ماه آنجا را اشغال کنند و کار را تمام کنند لذا این روزها احساس خطر کردند و همان تروریست هایی که به خاطر انفجار ساختمان دوقلو در نیویورک میخواستند اینها را از بین ببرند به صحنه نبرد سوریه فرستادند و با نیروهای خودشان جرأت نمی کنند که در صحنه نبرد حضور پیدا بکنند و این دلیلی است که شکست دیگری بر شما مستقیما وارد شد لذا از تروریست ها استفاده کرده اید آن هم با حمایت دلارهای کشورهای عربستان و قطر مانند عراق باید پا به فرار بگذارید به حمدالله امروز تروریست ها این چنین شده که در عمل شکست های پی در پی باید بگیم بر اینها وارد شده و در اصل آنچنان این شکست ها شده که استکبار و صهیونیسم به وحشت افتادند. اتحادیه اروپا هم بداند با این اقدام اخیرش که نیروهای نظامی حزب الله را جزء لیست تروریست ها قرار داده همه جوانان و مردم مسلمان و غیر مسلمان خباثت پنهانی شما را بهتر شناختند چرا که شما هم مانند سیاستمداران آمریکا سرسپرده صهیونیست ها می باشید و بدانید که ضرر بزرگی شامل حالتون خواهد شد و لذا پیش از پیش تعارض شما را در عمل نشان خواهد داد از یک طرف نیروهای رزمندهی که شجاعانه و جوانمردانه در مقابل ارتش مقتدر در صحنه رزم می جنگند را تروریست می شمارید و از طرف دیگر تروریست های آدم کش در سوریه را که ناجوانمردانه زنان و مردان بیگناه روحانیون مسیحی و مسلمان را سر می برند مورد حمایت قرار می دهید این روزها مصادف با پذیرش قطعنامه 598 و عملیات‌های قادر و مرصاد می باشد که کمتر به اصل و محتوای موضوع پرداخته شده است که قسمتی از واقعیت‌های موضوع را خدمتتان عرض می کنم تا برای آینده درسی باشد که نگذاریم کسانی که به ظاهر مسئولیت میگیرن ولی خودشون را و آیندهشان را مقدم بر خواست رهبری قرار میدهن تا سررشته امور را به دست بگیرن. رزمندگان اسلام از روز اول با دست خالی وارد صحنه نبرد با دشمن شدن و در مقابل دشمن تا دندان مسلح قسم خورده سفارایی کردن و پیروزی های بسیار بزرگی هم از خودشان به جای گذاشتن. ولی زمانی که بعضی مسئولین خسته شده بودند و به دنیا طلبی بیشتر تمایل پیدا کرده بودند، وقتی امام فرمانی را صادر می کردن به شکل دیگری تعبیر و تفسیر می کردن. مثلا امام می‌فرمودند که اگر من بودم اولین ناو آمریکایی را که وارد خلیج فارس می‌شد می‌زدم، چون رزمندگان اسلام آماده شده بودند به طرف ناو آمریکایی حرکت کنند، دستوری صادر نشد. از طرف دیگر فرماندهان و رزمندگان درخواست می‌کردند که توانمندی دولت و وزرا مانند عراق در جبهه حضور پیدا بکنند و باعث تقویت رزمندگان بشوند، ولی نه تنها امکانات به هیچ وجه اضافه نشد و زمانی که دولت به ظاهر در ستاد کل قوا مسئولیت گرفت موجب پذیرش قطعنامه شد و جام زهر را به حضرت امام نوشاندند. رئیس ستاد یعنی آقای موسوی گفت پول نداریم. معاونت پشتیبانی و لوجستیک گفتن امکانات نداریم، یعنی آقای بهزاد نبوی، و معاونت تبلیغات و روابط عمومی جناب آقای خاتمی گفتن که مردم خسته شدن و دیگر تمایلی به جبهه ندارن و نه تنها مشکلی را حل نکردن و بلکه همین اظهار نظرها باعث شد که حضرت امام قطعنامه را بپذیرند و جام زهر را بنوشند. در صورتی که دیدیم حضرت امام که احتمال تجاوز مجدد دشمن را میداد، فرمودند که از دشمن نباید غافل شد. ولذا توسط ائمه جمعه های سراسر کشور مخصوصا مقام معظم رهبری از مردم خواستند که به سوی جبهه حرکت کنند و حضور خودشان را در عمل نشان دهند، که آنچنان گسترده و سیل آسا حضور پیدا کردند که همین حضور نشان داد که مسئولین دولتی مردم را نمی شناختند. و از طرف دیگر تحلیل غلط ارائه نمودند و دیدیم در جای دیگر از قول اسد احمد آقا رحمت الله علیه که فرمودند حضرت امام فرمودند که اگر می دانستم مردم این گونه به جبهه می آیند قطعنامه را قبول نمی کردم. می خواهم نتیجه بگیرم که این آقایان چنین قطعنامه را به حضرت امام تحمیل کردند و بعد از آن صحنه باز هم همین آقایان با تفکر اصلاح طلبی در جبهه سبز فتنه های سال 78 و 88 را بر علیه مردم و رهبری طراحی و عملیاتی کردند که با درایت بسیار هوشمندانه مقام معظم رهبری و حضور گسترده مردم خصوصا در روز 9 دی سال 88 مانند عملیات مرسال سال 67 در محور غرب کشور این توطئه هماهنگ شده خارج و داخل را خونسا و سرکوب نمودند. حال سوال این است که اینها نباید به اعمال ناشایست خود پاسخگو و خجالت زده مردم باشند؟ چرا بعد از این همه توطئه‌ها در ضربه زدن به نظام اسلامی و مردم جام زهر دادن به حضرت امام و به آشوب کشاندن تهران در سال 78 و با کفش و نماز خواندن دختر و پسر کنار هم و آتش زدن عکس امام و رقص و پای کوبی در روز عاشورا و حمله به حسینی‌های امام حسین و آتش زدن و پاره کردن پرچم‌های عزای حسینی در سال 88 را فراموش کردن؟ ولذا خدمت رئیس جمهور محترم منتخب جناب حجت الاسلام و المسلم آقای روحانی و جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس پیشنهاد و تأکید دارم که هوشمندانه برای روز تحلیف عمل کنند و از افراد فعال و ساکنین در فتنه 88 دعوت به عمل نیاورند تا این امیدواری که در بین مردم ایجاد شده انشاءالله جامعه عمل پوشانده شود. و السلام علیکم و رحمت الله.